بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 216 سطر 20. یرید بیان ان الجسم القابل للحرکه القصریه لا یخلو عن مبدا میل ما بالتبع. بحثمون در این بود که جسمی که حرکت قصری می کند باید میل طبیعی داشته باشد. اگر جسمی میل طبیعی نداشت، میل قصری رو نمی پذیرد و در نتیجه به حرکت قصری حرکت نمی کند. این مدعای ما بود. مصنف بر این مدعا دلیلی آورد، دلیل رو ما توضیح دادیم، یه نقصی در دلیل باقی گذاشتیم و گفتیم که این نقص بعداً در عبارت خواجه برطرف میشه و همینطور هم هست، در عبارت خواجه انشاءالله میاد و برطرف میشه. فقط من باید این مطلب رو توضیح بدم که ما فرضهای شاید اینو گفته باشم در جلسه قبل، ولی در این حال بازم احتیاطاً تکرارش میکنم، ما میتونیم فرضهای متعددی در این مسئله داشته باشیم که هیچ کدوم از فرضها به محذور مبتلا نشوند، اما یک فرض اگر به محذور مبتلا شد، همون برای ما کافی است که مسئله رو مخدوش کنه. توجه کنید، توضیح بدن. اگر ما یه قانون کلی ارائه دادیم، این قانون در تمام مصادیق بدون مشکل اجرا شد، در یک مصداق مبتلا به اشکال شد، همون یک مصداق باعث میشه که قانون رو به طور کلی جمع کنه، قانون به طور کلی باطل میشه. ما در صورتی که این مطلب کلی بود که توجه کردیم، مطلب درستی هم هست، یه قانونی اگر در یک جا نقص شود از اعتبار در همه جا میافته. حالا اگر ما این مطلب رو داشته باشیم، حالا در مانحنفی میخوام این مطلب کلی رو پیاده کنیم. در مانحنفی ما معتقدیم که حرکت قصری متوقف است بر حرکت بر میل طبیعی. حرکت قصری متوقف است بر میل طبیعی. اگر چیزی میل طبیعی نداشت، حرکت قصری نخواهد داشت. این اعتقاد ماست. خلاف اعتقادمون مبتلا به محذوره، نه خود اعتقاد. خلاف اعتقاد مبتلا به محذوره. خلاف اعتقاد اینه که در جایی میل طبیعی نباشد و حرکت قصری انجام بگیرد. اگر ممکن باشد که میل طبیعی نباشد و حرکت قصری انجام شود، این ممکن بودن هیچ جا نباید محذور داشته باشد. اگر یک جا محذور داشت، ما این امکان رو نفی میکنیم. در این موردی که مصنف مثال زده محذور داره، که محذورش رو خوندیم، ولو در موارد دیگه محذور نداشته باشه. همین یه مورد کافی است که حرکت قصری بدون میل رو باطل کنه. حرکت قصری بدون میل، اگر حرکت قصری بتواند بدون میل طبیعی انجام شود، در همه جا باید بتونه. در یه جا نتونست، معلوم میشه که میل طبیعی لازمه. حالا آقایون سوال میکردن که چرا مصنف اینطوری تصویر کرده. من جواب اونا رو میخوام بدم که کافیست در یک تصویر ما به محذور گرفتار بشیم، ولو تصویرهای دیگه ما رو به محذور نندازه. میگفتن چرا مصنف طور دیگه تصویر نکرد؟ طور دیگه تصویر میکرد محذور پیش نمیامد. خب باشه، طور دیگه تصویر کنه محذور پیش نمیاد، ولی مصنف میخواد یک مورد نقض رو نشون بده. یه مورد نقض نشون داده بشه، اون قانون از کلیت میفته، از اعتبار میفته. قانونی که برخلاف نظر ما میگوید حرکت قصری احتیاج به میل طبیعی ندارد، این قانون که ما قبولش نداریم، این قانون در یه جا نقض شد، دیدیم خراب در اومد، خب کل در کل جا حکم به باطل بودنش میکنه. برای در موارد دیگر به محذور نیفتیم. پس این که مصنف این مورد رو مثال زده، نمیشه اشکال کرد که چرا اینو گفتی، چرا یکی دیگر نگفتی، یکی دیگر رو میگفتی محذور نداشت. خب مصنف میگه همین یه محذور کافیست برای این که من این حرف شما رو باطل کنم. این یه جواب مختصری بود از اون چه که گفته میشد، اما مفصلش انشاءالله در توضیحات کلام خواجه میاد. وقتی خواجه داره مطلب رو تبیین میکنه، من کم کم به اون چیزهایی که لازم بود اشاره کنم اشاره میکنم. اونطور من در جلسه گذشته گفتم در این جلسه همه مطالب رو میگم، ولی رأیم برگشت در طول مباحث خواجه مطالب خواهم گفت، نه همه رو تو هم یه جلسه بگم. پا به پای خواجه پیش میریم و مطالبی که لازمه گفته بشه گفته میشه. خب من دیگه لازم نیست دلیل رو که مصنف اقامه کرده تکرار کنم، زیرا خود خواجه این کار رو انجام میده. وقتی رسیدیم تکرار خواهد شد. خواجه مقدمتاً چند مطلب ذکر میکنه، بعد از اینکه اون مطالب تمام شد استدلال ابن سینا رو توضیح میده. اون مقدماتی که خواجه ذکر میکنه به دو منظور میآید، یکی این که استدلال ابن سینا رو واضح کنند، دوم این که زمینه‌ای بشن برای جواب از اشکالات فقه، چون فقه بر مطالب مصنف چندین اشکال وارد کرده. خواجه وقتی میخواد مطلب مصنف رو توضیح بده با مقدماتی که ذکر میشود توضیح میدهد، که این مقدمات علاوه بر این که کلام مصنف رو واضح میکنند، اشکالات فقه رو هم رد میکنند. یعنی وقتی ما وارد جواب از اشکالات فقه شدیم، این مقدمات به ما کمک میکنن، لذا خیلی جواب رو طول نمیدیم، سریع جواب داده میشیم. پس مقدماتی که ابن خواجه داره ذکر میکنه به دو منظور ذکر میشه، این در ذهنتون باشه. ما مقدمات رو میخونیم، الان هیچ کاری به استدلال مصنف فعلا نداریم، کاری هم به اشکالات فقه نداریم، ما فقط مقدمات رو میخونیم و مقدمات رو همه رو تو ذهنمون نگه میداریم تا هم در تبیین استدلال ازش استفاده کنیم، هم در جواب از اشکالات فقه. مقدمه اول. مقدمه اول اینه که هیچ حرکتی رو بدون سرعت و بعد نمیتوان یافت. ممکنه ما نتونیم سرعتش رو یا بعدش رو تشخیص بدیم مگر بعد از مقایسه کردن، ولی هیچ حرکتی از سرعت و بعد خالی نیست. یعنی یه حرکت ممکنه تون باشه، یکی کند باشه، البته ما تون بودن و کند بودن رو نمیفهمیم مگر با یه حرکتی دیگه مقایسهش کنیم. وقتی مقایسه کردیم میفهمیم این تونتر از اونه یا کندتر از اونه، ولی بدون مقایسه هم این حرکت یک سرعتی داره، یک کندی داره که بدون مقایسه براش حاصله ولو برای ما معین نیست. پس هیچ حرکتی بدون سرعت و بعد نیست، اگرچه ما اون سرعت و بعدش رو نتونیم فعلا حساب کنیم. این مقدمه اول، که البته این مقدمه اول رو دو مرتبه در مقدمه سوم تکرار خواهیم کرد با تفصیل بیشتر، و شایدم در واقع اون مقدمه سومه که من جلوتر گفتم. میفهمد که مقدمه اول همون مقدمه سوم بود که من اشتباها اول گفتم. مقدمه اول اینه که هر حرکتی رو که شما ملاحظه کنید سه چیز توش هست: یکی طی مسافت، یکی امتداد در زمان، یکی هم داشتن سرعت و بعد. هیچ حرکتی خالی از این ستا نیست، چون میدونید حرکت امر تدریجیه، مثل آن نیست. اگر آن مثل آن بود امر تدریجی نبود، زمان لازم نداشت، اما چون امر تدریجی زمان لازم داره، بنابراین حرکت در زمان واقع میشود. این یه مطلب. مسافتی رو هم طی میکند، این هم مطلب دوم، حتما با سرعت و بعد هم همراهی که این مطلب سکنه. حالا اگر حرکت، دو تا حرکت رو یافتیم که به لحاظ سرعت و بعد مساوی بودند. به لحاظ مسافت و زمان یه نسبتی پیدا خواهند کرد که ما میخوام اون نسبت رو توضیح بدیم. یعنی اگر به یکی از این سه امری که برای حرکت لازم است در یکی از این سه امر توافق داشتند، سرعتشون مساوی بود، در اون دوتای دیگه یه حالت خاصی خواهند داشت. اون حالت خاص رو میخوام توضیح بدیم چی وقتی پیش میاد. یا اگر مسافتی که طی کردند برابر بود نسبت به زمان، میخوام ببینیم چه حالتی دارن، یا نسبت به سرعت و بعد چه حالتی دارن. یا فرض کنید در زمان مساوی انجام گرفتن، باز باید ببینیم که مسافت هایی که طی کردن چگونه است، یا سرعتی که داشتن چگونه است. بنابراین اگر یکی از این سه امر عبارت بود از مسافت و زمان و سرعت و بعد، در یکی از این سه تا دو حرکت توافق داشتند، در اون دوتای دیگه ممکنه اختلاف داشته باشن. اون دوتا رو میخوام با هم بسنجیم ببینیم چه نسبتی دارن. پس سه تا مطلب در اینجا پیدا میشه، نه که سه تا امر برای حرکت هست، یکی مسافت، یکی زمانی، یکی سرعت و بعد. وقتی ما اینا رو با هم میسنجیم یکی از این دوتا رو موافق میگیریم، در اون دوتای دیگه که مختلف شدن یه نسبتی برقرار میشه. ما میخوام اون نسبت رو ملاحظه کنیم. سه تا بحث پیدا میشه. در یک بحث سرعت ها رو مساوی میگیریم، نسبت مسافت و زمان رو میسنجیم. در یک بحث مسافت ها رو مساوی میگیریم، نسبت زمان و سرعت و بعد رو میسنجیم. در یک بحث زمان ها رو مساوی میگیریم، نسبت مسافت ها با سرعت و بعد رو میسنجیم. این سه تا بحث رو باید یکی یکی شروع کنیم توضیح بدیم. البته نسبت گیری بیش از اینها اتفاق میفته، ولی ما به این سه تا احتیاج داریم. یواش یواش تو بحثمون از این سه تا استفاده میکنیم. به این جهت است که این سه تا رو به عنوان مقدمه وارد مطرح میکنیم. اینا رو انشالله وقتی رسیدیم من دونه دونه عرض میکنم و توضیح میدم. این تیکه رو که الان توضیح داده شده است رو بخونم، تفسیر کنم. صفحه 216 هستیم، سطر 20. بله مقدمه ای که من اشتباها اول گفتم، بله اون مقدمه سوم، دوم یا سومی که بعدا میاد. اون تعدادش من اشتباه گفتم، ولی اصل مطلب اشتباه بود. یرید المصنف که بیان کند این مدعا رو. مدعا تا آخر فصل باید در ذهنتون باشه، نه اینجا همه فصل ها. مدعا باید در ذهن باشه که ما اصلا چی میخوام بگیم. مراد مصنف این است که بیان کند که جسمی که قابل حرکت قطری است خالی نیست از مبدع میل ما به تب. یعنی حتما باید این مبدع رو داشته باشه، مبدع میل ما به تب. منظور این به تب مربوط به میله، یعنی میل طبیعی، نه میل قطری. چون میل ممکنه طبیعی باشه، ممکنه قطری باشه. در اینجا ما میخوام بگیم که نمیخوام بگیم اونی که حرکت قطری میکند میل قطری داره، اون که مسلم میل قطری داره. ما میخوام بگیم میل طبیعی هم باید داشته باشد تا بتواند حرکت قطری بکند. پس به تب قید میله. مبدع میل به طب خود طبیعته. مبدع میل به طب طبیعت یا نفسه. این دوتا میل طبیعی یا میل طبعی ایجاد می کنند. چه طبیعت باشد چه نفس باشد، در موضع خودش و در بدنه خودش میل طبعی ایجاد می کند. چنین جسمی که درش میل طبعی حاصل شده میتواند حرکت قطری بپذیرد. میل تباعی که عرض میکنن به خاطر اینکه قبلا گفتیم تباع هم شامل طبیعت میشه هم شامل نفس میشه. میل طبیعی نمیگیم. اگه بگیم میل طبیعی دیگه نفس داخل نیست، اما اگه بگیم میل تباعی، چون تباع هم شامل نفس میشه هم شامل طبیعت میشه، هم میل نفسانی رو گفتیم هم میل طبیعی رو گفتیم. پس میگیم میل تباعی یا میل طبیعی. طبیعی هم همینطوره، طبیعی هم شامل نفس میشه، فقط طبیعی شامل نمیشه. یا یا میگیم میل طبعی یا میگیم میل تباعی، تا هم میل نفسانی منظور بشه هم میل طبیعی منظور بشه. جسم اگر میل تباعی نداشته باشد نمیتواند حرکت قصری انجام دهد. پس جسمی قابل حرکت قصری است که میل تباعی داشته باشد. این مدعای ماست. و قبل الخوض فیه، قبل از ورود در این مدعا نقول، یعنی چند تا مقدمه ذکر میکنی، چند تا مقدمه ذکر میکنی تا بعد وارد توضیح بحث بشیم و بعد از توضیح بحث هم اشکالات فقه رو ترک کنیم. مقدمه اول، قد ذکرنا که حرکت لابد لها من ثلاثه اشیاء، یکی مسافت، یکی زمان، سوم حد معین من سرعت و البعد. فنقول ها هنا، حالا که معلوم شد که حرکت ستیز دارد، ما میگیم اگر دو حرکت در یکی از این ستا مساوی بودند، در اون دوتای دیگه اختلاف خواهند داشت، اختلافشون به چه نحوه، یا نسبت اون دو مختلف چگونه است. البته اینم باید من اشاره بکنم که بحث ما منحصر نیست به اون جایی که دو تا متحرک داشته باشیم، بلکه ممکن است یک متحرک داشته باشیم که به دو نحو حرکت کنه. یعنی الان حرکتش سریع باشد، در حرکت بعدی حرکتش بطی باشه. پس ممکنه یک متحرک رو دو جور حرکت براش تصویر کنیم، ممکنم از دو تا متحرک داشته باشیم، ولی چون دو تا متحرک روشن‌تره، من بحثو در مثال‌هایی که میارم با دو تا متحرک تصویر میکنه. به یک متحرک کار نداره، ولی توجه داشته باشید که یک متحرک هم که دو تا حرکت انجام دهد مشمول بحث ما هست، ولو ما در بحث الان بهش تصریح نمی کنیم، به خاطر راحتی تصریح نمی کنیم، فرض می کنیم دو تا متحرک داریم. فنقول اذا اتفق کل واحد من هذه الثلاثه، اگر هر یک از این ستا توافق پیدا کنند، مثلا دو حرکت هر دو سرعتشون یکسان باشه، وقت در مسافت و در زمان ممکنه اختلاف پیدا کنه، و ببینیم اختلافشون یا اختلاف پیدا کنه یا غیر اختلاف، حتما لازم نیست اختلاف پیدا کنه. در اون دوتای دیگه باید ببینیم که نسبتی داره. وقت تلف الباقیان، اگر یکی از این ستا اتفاق پیدا کردن و دوتای دیگه اختلاف پیدا کردن، بین اون دوتا مختلف تناسب و ما نسبتی برقرار میشه که ما میخوام اون نسبت رو توضیح بدیم. و بیانهو به تفصیل، از شدن سه تا بحث پیدا میشه. این بیانهو به تفصیل یعنی این سه تا بحث رو جدا جدا مطرح میکنه. یک بار سرعت ها رو یکی میگیریم، یک بار مسافت ها رو یکی میگیریم، بار سوم زمان ها رو یکی میگیریم. بله، به همین ترتیبیشون وارد شده. اما بحث اول که سرعت‌های دو حرکت یکسان باشه، یعنی دو تا متحرک با سرعت مساوی شروع کردن به حرکت، هر کدوم از اینها مسافت طولانی را در زمان طولانی طی می‌کنند و مسافت کوتاه را در زمان کوتاه، چون سرعتشون مساویه. اگر مسافت طولانی شد زمان طولانی میشه، اگر مسافت قصیر شد زمان قصیر میشه، کوتاه میشه. به عکسش هم هست، اگه زمان کوتاه شد مسافت کوتاهه، زمان طولانی شد مسافت طولانی. پس اگر بخوایم بین مسافت و زمان نسبت گیری کنیم، اینطور میگیم مسافت و زمان تساوی دارن، اگه اون طولانی شد اینم طولانی میشه، اگر اون کوتاه شد اینم کوتاه میشه. پس در صورتی که سرعت ها مساوی باشند، مسافت ها هم مساوی، زمان ها هم مساوی خواهند شد. البته ممکن است شما در یه جا این تیکر من اشتباه گفتم، ولی دو مرتبه تکرار میکنم که اشتباهمو بگم. گفتم اگر سرعت مساوی شد زمانها مساوی میشه، مسافت ها مساوی میشه، در حالی که اینطور نیست. ممکنه شما یکی از این متحرک ها رو در زمان کوتاه‌تر حرکت رو قطع کنید، پس لازم نیست که حتما زمان ها مساوی، مسافت ها مساوی بشه. بله، نسبت برابر میشه، یعنی مکان ها با زمان ها برابرن، به این صورت که اگر مسافت بیشتر شد زمان بیشتر خواهد شد، اگر زمان بیشتر شد مسافت بیشتر شد، هر کدوم کوتاه‌تر باشه اون یکی دیگه کوتاه‌تر میشه. بین این دوتا تساوی برقراره، نه حتما اون دوتا متحرک زمانش حرکتشون هم مساویه یا مسافت حرکتشون هم مساویه. بله، اگر زمان حرکتشون مساوی باشد مسافت مساوی خواهد بود، اگر مسافت مساوی باشد زمان مساوی خواهد بود. چرا؟ چون سرعت مساویه. ما الان به این مطلب کار نداریم که اگر زمان، اگر سرعت مساوی بود مسافت هم مساوی است یا زمان هم مساوی است، بلکه به این کار داریم که اگر مسافت ها مساوی بود زمان ها مساوی هست، و اگر زمان ها مساوی بودن مسافت ها مساوی هست. پس چه زمان طولانی باشد مسافت طولانی می شود، چه زمان کوتاه باشد مسافت کوتاه می شود، و از اون طرف هم چه مسافت طولانی باشد زمان طولانی می شود، مسافت کوتاه باشد زمان کوتاه می شود. این یک بحثی خیلی آسون هم هست، این روشن تقریبا، و بیانش به تفصیل این است که المتحرک بالحد الواحد من از سرعت والبعد، متحرکی که با یک حد از سرعت و بعد داره حرکت میکنه، یقطع مسافتا طویلا فی زمان طویل، هر چقدر مسافتی رو که طی میکنه طولانی تر باشه زمانش طولانی خواهد بود، و یقطع مسافتا قصیرا فی زمان قصیر، هر چقدر که مسافتش کوتاه‌تر باشه زمان سیرش هم کوتاه‌تر خواهد بود. بنابراین نسبت مسافت در حرکت اول به مسافت در حرکت دوم مثل نسبت زمان در حرکت اول به زمان در حرکت دومه. اگر دو تا متحرک باشد، اگر دو تا متحرک باشد و یک متحرک دو برابر مسافت اون دومی رو طی کرده باشد، حتما دو برابر زمان اون دومی رو هم خواهد داشت. اگر نصف مسافت اون دومی طی کرده باشه نصف زمانم طی کرده، یعنی هر چه درباره مسافتش گفتید همون رو درباره زمانش میگید. وقتی دو تا مسافت ها رو با هم مقایسه کردین دو تا زمان هم همون نسبت رو پیدا میکنه. دو تا متحرک با یک سرعت مساوی شروع کردن به حرکت، اگر مسافتی رو که اون الف طی کرده با مسافت ب بسنجید نسبتی به دست بیاد، همون نسبت رو در زمانهای این دوتا هم خواهید داشت. یعنی اگر مسافت الف، مسافتی که الف طی کرده نسبت به مسافتی که ب طی کرده دو برابره، زمانی هم که الف در حال حرکت بوده نسبت به زمانی که ب در حال حرکت بوده دو برابره. اگر مسافتی که الف طی کرده نصفه، زمانی هم که الف سیر می کرده نصفه. هر نسبتی که بین المسافت این داشتید همون نسبت رو بین زمان این خواهید داشت، در صورت که سرعت ها مساوی باشند. پس اگر متحرکی با سرعت متحرک، یعنی متحرک واحد، اگر متحرک واحدی با سرعت یکسان و یک نواخت شروع به حرکت کند، هر چقدر که مسافت بیشتری رو طی کند زمان بیشتری برای حرکتش خواهد بود، هر چقدر که مسافتش کمتر باشد زمان کمتر. از اینجا میفهمیم که اگر دو تا متحرک با سرعت مساوی حرکت کردند، نسبت مسافت هایی که طی میکنند برابر است با نسبت زمان هایی که در حرکت بودند. دقت این چیکار کردیم؟ اول یک متحرک رو فرض کردیم، اون متحرک واحدی که فرض شد گفتیم حرکت یک نواخت دارد، بعد توضیح دادیم که اگر مسافتی که طی، هر چقدر مسافتش طولانی باشد زمانش طولانی است، هر چقدر که مسافتش کوتاه باشد زمانش کوتاه است، معلوم شد که زمان و مسافت در اینجا یکسانند. وقتی این مطلب روشن شد، رفتیم سراغ اونجایی که دو تا متحرک داشته باشیم و با سرعت مساوی حرکت کنند. این دو تا متحرک رو ملاحظه کردیم و چون دیدیم که بین زمان و مکان، بین زمان و مسافت تساوی هست، این چنین گفتیم این دو تا متحرک هر نسبتی که بین مسافت هاشون بود همون نسبت بین زمان هاشون خواهد بود. فتکون نسبت المسافت الى المسافت که نسبت زمان الى زمان. اول این نگفته بودیم، اول گفته بودیم اون متحرک واحد اگر مسافت طویل رو طی کند در زمان طویل طی می کند، اگر مسافت قصیر رو طی کند در زمان قصیر طی می کند. معلوم شد که مسافت ها و زمان ها با هم مساوی هست، یعنی یک وقتی که در سرعت یک نواخ باشد هر چقدر مسافت طولانی شود زمان طولانی می شود و هم هر چقدر مسافت کوتاه‌تر شود زمان کوتاه می شود. اینا توضیح دادیم. بعد حالا میخوام نتیجه بگیریم در جایی که دو تا هم متحرک داشته باشیم که با سرعت مساوی حرکت میکنن، مسافت هایی که این دو تا طی میکنن مثل زمان هایی که طی میکنن علت تساوی. فتکون نسبت مسافتی که اولی طی کرده به مسافت دومی مثل زمان، نسبت زمانی که اولی دارد به نسبت زمان دومی علت تساوی، یعنی همون نسبتی که اونجا برقراره مساویش در اینجا برقراره. نسبتی که بین مسافت این برقراره همون نسبت بین زمان این برقراره. خب این مطلب آسونی بود که توضیح داده شد. مطلب بعدی، بعدیش هم آسونه. مطلب دوم اینه که دو تا متحرک در مسافتشون واحده، دو تا متحرک مسافتشون واحده، هر دو یه فرسخته کرده. اگر سرعتاشون فرق کند، اگر سرعتشون فرق کند، یکی در زمان کوتاه‌تر، اونی که سریع‌تره در زمان کوتاه‌تر این مسافت واحد رو طی می‌کند، دیگری که سرعتش کمتر است در زمان طولانی‌تر همین مسافت رو طی می‌کنه. یکی سریعه این مسافت، یعنی یه فرسخ رو در نیم ساعته طی میکنه، یکی بطیئه مثلا من همون مسافت یک فرسخ رو در یک ساعت طی میکنه، که سرعت بیشتر میشود زمان کمتر میشود، سرعت کمتر میشود زمان بیشتر میشود. مسافت واحده ها، در اون فرض قبلی سرعت واحد بود، وقت مسافت و زمان نسبت مساوی پیدا کرده، هر چقدر مسافت بیشتر شد زمان بیشتر شد. اما در اینجا مسافت واحده، مسافت واحده، اگر سرعت واحد باشه چیزی اتفاق نمیفته، اما اگر سرعت مختلفه زمان ها مختلف میشه. اما چطوری زمان مختلف میشه؟ به نسبت عکس مختلف میشه، نه به نسبت تساوی. در فرض قبلی به هر نسبتی که بین المسافتین داشتیم همون نسبت رو بین زمانین داشتیم، اما در اینجا اینطور نیست. هر نسبتی رو که بین سرعتین داریم، بین حرکتین داریم به لحاظ سرعت و بعد، عکسش رو بین زمانین داریم. یعنی اگر سرعت الف دو برابر سرعت ب هست، زمان الف نصف زمان ب هست، و اگر سرعت الف نصف زمان الف دو برابر، این درست نسبت عکس میشه، برخلاف اون صورت قبل که نسبت مساوی بود. در صورت قبل ما می گفتیم هر نسبتی که بین مسافتین دارید همون نسبت رو بین زمانین دارید، اما در اینجا میگیم هر نسبتی که بین حد دو حرکت دارید عکسش رو بین دو زمان دارید. خب ول متحرک و فی المسافت الواحده، این فرض دوم ماست. ول متحرک و فی المسافت الواحده، اونی که متحرک است در مسافت واحد، یک متحرک رو فرض میکنیم، بعدا منتقل میشیم به دو متحرک. اونی که متحرک است در مسافت واحد قطع میکند و طی میکند این مسافت رو، اگر با حد سریع تر پیش شود قطع میکند این مسافت رو فی زمان اقصر. اگر به حد اسرع، یعنی حرکتش، حد حرکتش، مقدار حرکتش سریع تر باشد، طی میکند این مسافت رو در زمان کوتاه‌تر. اما اگر به حد ابطا حرکت کند، یعنی به مقدار کنتری حرکت کند، اون همون مسافت رو طی میکند فی زمان اطول. این یک متحرک این چنینه. حالا اگر شد دوتا متحرک، یکی بطی یکی سریع، میفرمان نسبتی که بین بطء و سرعت اینهاست عکسش بین زمانی هاست. فتکون نسبت سرعت الالبوت مثل نسبت زمان قصیر به زمان طویل، که سرعت زمانش قصیر است، بوت زمانش طویل است. پس نسبت سرعت به بوت مانند نسبت زمان قصیر به زمان طویله. مثلا اینطور مثال زدم، فرض کنید که سرعت یکی دو برابر سرعت دیگری است، زمان اون می شود نصف زمان این دیگری. حالا اگر اینو به صورت کسری بخوام بنویسیم اینطور میشه که فرض کنید سرعت یکی رو بنویسیم صورت کسر و سرعت دیگری رو بنویسیم مخرج کسر، اون سرعتش مثلا دو باشد، این سرعتش یک باشد، زمانشون برعکس میشه. زمان اون یکی که سرعتش دوست می شود یک، زمان این یکی که سرعتش یک هست می شود دو. پس سرعت برابر است با قصر زمان و بوت برابر است با طول زمان. اینم روشنه. مطلب سوم این که اگه زمان ها واحد بودند، زمان حرکت این زمان حرکت این متحرک با زمان حرکت اون متحرک مساوی بود، ابتدا دوتا متحرک فرض نمی کنیم، یک متحرک فرض می کنیم. می گیم این متحرک اگر سرعتش بیشتر بود، زمان ها یکیه، زمان یکیست، زمان یک نواخته در زمان واحد، یعنی در یک ساعت. همین متحرک با سرعت بیشتر مسافت بیشتر طی می کند، با سرعت کمتر مسافت کمتر طی می کند. حالا اگه دوتا متحرک شد، البته احتیاج نداریم که دوتا متحرک درست کنیم، عرض کردیم یک متحرک هم وقتی میگیم با سرعت بیشتر مسافت بیشتر، با سرعت کمتر مسافت کمتر، پس برای یه متحرک هم داریم دوتا حرکت فرض می کنیم، مثل اینی که یه متحرک هم بشه دوتا متحرک، فرقی نمی کنه. ولی برای روشن شدن من دارم دوباره دو تا متحرک فرض میکنم. حالا اگه دو تا متحرک داشتیم، هر دو زمان حرکتشون مساوی بود، اونی که سریع‌تر میره مسافت بیشتری طی میکنه، اونی که بطی‌تر میره مسافت کمتری طی میکنه. پس در چنین حالتی نسبت سرعت به بعد برابر است با نسبت مسافت به مسافت. در قسم قدر فرض قبلی گفتیم نسبت سرعت و بعد عکس نسبت زمان هاست، در اینجا میگیم که نسبت سرعت و بعد برابر نسبت مسافت هاست، عکس نیست. یعنی هر چقدر سرعت بیشتر بشه مسافت بیشتر میشه، هر چقدر سرعت کمتر بشه مسافت کمتر میشه. فرض توجه کنید، فرض اینجاست که زمان ها مساوی باشه، زمان دو تا حرکت مساوی است، هر دو در یک ساعت حرکت کردن، در طول یک ساعت، اون چون سرعتش بیشتر بود مسافت بیشتری طی کرد، این چون سرعتش کمتر بود مسافت کمتری طی کرد. پس هر چی سرعت بیشتر شد مسافت بیشتر شد، هر چی سرعت کمتر شد مسافت کمتر شد. بنابراین نسبت سرعت و بعد برابر است با نسبت مسافت. برخلاف فرض قبل که نسبت سرعت و بعد عکس نسبت زمان ها بود. و المتحرک فی زمان الواحد یقطع به حد اسرع مسافتا اطول. اونی که در یک زمان حرکت میکند اگر حد حرکتش سریعتر باشد مسافت طولانی تر رو طی میکنه و به حد ابطا مسافتا اقصر، اگر حد حرکتش کنتر باشد مسافت کوتاه‌تری رو طی خواهد کرد. فتکونو نسبت سرعت اولی به بطء دومی مانند، نه عکسه، مانند نسبت مسافت طویله به مسافت قصیره، که اگر مسافت طویله رو به مسافت قصیره نسبت بدید مثل اینه که سرعت رو به بطء نسبت بدید. اینا اگر با عدد تبیین بشه، که البته من مقداری هم بیان کردم، با عدد تبیین بشه بهتر روشن میشه، به صورت کسری هم نوشته بشه دیگه کاملا روشن میشه. و تبین من ذلک، از این سه مطلب میخوام نتیجه بگیریم، از این سه مطلبی که گفتیم که در یکی سرعت ها مساوی بود، در یکی مسافت ها، در یکی زمان ها، از این ستا نتیجه میگیریم که سرعت برابر است با طول مسافت و قصر زمان. دقت میکرد میکنم؟ سرعت برابر است با طول مسافت و قصر زمان، یعنی هر چقدر سرعت بیشتر شود مسافت بیشتر و زمان کوتاه‌تر. پس سرعت برابر است یا به ازای طول مسافت است و به ازای قصر زمان است، یعنی سرعت با کوتاهی زمان سازگار است و با طولانی تر شدن مسافت، برخلاف کندی. کندی با کوتاهی مسافت سازگاره و با طولانی بودن زمان. پس در مقابل سرعت مسافت طولانی تر و زمان کوتاه‌تر رو قرار میدیم، در مقابل بعد مسافت کوتاه‌تر و زمان طولانی تر رو قرار میدیم. عکسش هم هست، به ازای مسافت طولانی و زمان کوتاه سرعت رو قرار میدیم، به ازای مسافت کوتاه و زمان طولانی بطء قرار میدیم. و تبین من ذلک که طول در مسافت و قصر در زمان به ازای سرعت است، و مقابل این دوتا، یعنی مقابل طول فی المسافت که میشه قصر در مسافت و مقابل قصر در زمان که میشه طول زمان، اینا به ازای بطء هستند. طول در زمان و قصر در مسافت به ازای بطء. حالا از این مقدمه چه استفاده خواهیم کرد انشاءالله بعدا روشن میشه. فقط در مطالعه و در فهمیدن مطلب سعی کنید که همونطور که عرض کردن عبارت ها رو به صورت کسر در بیارید و مثالم بزنید با عدد. سرعت رو مثلا فرض کنید 2 فرض کنید، اون یکی دیگر رو مثلا فرض کنید، بله سرعت رو 2 فرض کنید، بطء رو مثلا فرض کنید که 5 فرض کنید. اینا رو به صورت خط کسری در بیارید، بعد ملاحظه کنید ببینید که نسبت های بعدی مساوی میشن مختلف میشن چه وضعی پیش میاد. اگر نوشتنی بود من اینا رو می‌نوشتم بهتر روشن میشد، حالا خودتون میتونید بنویسید که کامل روشن بشه. مطلب گفته شد اونتا به صورت ریاضی در نیامد، یعنی نوشتنی نشد، اگه نوشتنی میشد بهتر بود. خب مقدمه اولمون تموم شد. مقدمه دوم که در اول بحث اشتباها عرض کرده بودم الان میخوام عرض کنم، حرکت هیچ وقت بدون سرعت و بُعد نیست. این چنین نیستش که ما یه حرکت خالی از سرعت و بُعد داشته باشیم بعد سرعت برش عارض شود یا بشود سریع، یا بُعد برش عارض شود و بشود بطی، بلکه حرکت از اول یا سریع است یا بطیه. اصلا ذات این حرکت یا حرکت سریعه یا حرکت بطیه، نه حرکت مطلق است که بعداً معروض سرعت شود یا معروض بُعد شود. ما اصلا حرکت بدون سرعت و بُعد رو نداریم تا بعد بگوییم این حرکت سرعت رو استدعا و اختزا می کند یا بُعد رو. بعضی گفتن که فکر کردن که ما حرکت داریم، گفته این حرکت در فلان جسم اختزای سرعت دارد و در جسم دیگر اختزای بُعد دارد. مثلا اصل حرکت رو تصویر کرده، گفته در سنگ بزرگ اختزای بُعد دارد، در سنگ کوچک اختزای سرعت دارد. ما میگیم اصلا حرکت بدون سرعت و بُعد رو نداریم تا بعد بگیم این حرکت کجا اختزای سرعت دارد، کجا اختزای بُعد دارد. اصلا ما چه این حرکتی نداریم. چیزی باید وجود داشته باشه تا بتونه اختزا داشته باشه. حرکتی که خالیاً از سرعت و بُعد وجود نداره اختزای هیچی رو نداره. پس بنابراین حرکت هر جا هست، سرعت هم در ذاتش هست، ازش جدا نمیشه، یا بُعد در ذاتش هست ازش جدا نمیشه. این هم مقدمه دوم. این مقدمه رو میاریم برای رد حرف فخر و بعضی دیگر که تبعیت از فخر کردن. این البته بعدا باش کار داریم. این مقدمات عرض میکنم همه به خاطر استفادهی که دارند آورده میشوند. و علم مقدمه دومه. و علم که لا یمکن ان یقال حرکت به نفسها یستدعی شیئا من الزمان و المسافت و به سبب سرعت و بُعد تستدعی شیئا آخر. نمیشه گفتش که حرکت خودش استدعا میکند که در یه زمانی انجام شود و یه مسافتی رو طی کند. اگر سرعت بهش دادی زمانش مثلا کمتر میشه، مسافتش بیشتر میشه. اگر بُعد بهش دادی مسافتش کمتر میشه، زمانش بیشتر میشه. این نمیشه گفت، چون حرکت بدون سرعت و بُعد هیچ وجود نداره تا بخواد اختزا کند مسافتی رو یا زمانی رو. چیزی که وجود نداره اختزا نداره. لعنا بینا که حرکت ممتنع است که توجد الا علا حد ما من هما. حرکت یافت نمی شود. یمتنع ان توجد رو ما معنی لا توجد می گیریم، فرقی نمی کنه، برای اینکه عبارت راحت تر معنا میشه. لا توجد الا علا حد ما من هما. من هما اینی من از سرعت بل بود. حرکت یافت نمی شود مگر با حد خاصی از سرعت بود. فهیه یعنی حرکت، مفردتن، مفردتن یعنی خالی از سرعت و خالی از بود، غیر موجود است، اصلا وجود نداره. این صغرا. و ما لا وجود الله لا یستدعی شیئا. چیزی هم که وجود نداره استدعا نداره. پس نمی شود گفت که حرکت، نتیجه اینه که پس نمی شود گفت که حرکت خودش یعنی باقت نظر از سرعت و بُعدش اختزا می کند مسافتی رو یا اختزا می کند زمانی رو. بعد اون وقت بگیم که اگر سرعت بهش دادی این مسافت زیاد می شود و زمان کم می شود، اگر بُعد بهش دادی مسافت کم می شود و زمان زیاد می شود. اصلا این حرفا نیست. وقتی حرکت خالی نداریم استدعای مسافت یا زمان رو هم نداریم. حرکت سری باید بگی استدعا میکند چی را، یا حرکت بطی استدعا میکند چی را. نباید بگی حرکت تنها چه چیزی رو استدعا میکنه تا بعد سرعت و بُعدش اختزاش رو عوض کنه و استدعاش رو عوض کنه. اینم مقدمه دوم بود، تمام شد. اما مقدمه سوم، مقدمه سوم رو اشاره میکنم. مقدمه سوم اینه که حرکت گاهی نفسانی است، گاهی طبعی یا قصری است. ما در اینجا طبعی و قصری رو کنار هم قرار میدیم. نفسانی رو جدا میکنیم. در گذشته وقتی میخواستیم میل رو توضیح بدیم، نفسانی با طبیعی رو یکی میکردیم، قصری رو جدا میکردیم. حالا در اینجا این کار رو انجام میدیم، طبیعی و قصری رو یکی میکنیم، نفسانی رو جدا میکنیم. چرا؟ چون نفسانی همراه شعوره، اما طبیعی و قصری همراه شعور نیست. درست قاصر که سنگ رو به سمت بالا پرتاب میکند قاصر شعور داره، اما اون متحرک شعور نداره. متحرک داره اون قصری که برش وارد شده اجرا میکنه، بدون اینکه توجه داشته باشه، بدون اینکه اراده داشته باشه. اراده مال قاصره، مال متحرک نیست. پس متحرک قصری مثل متحرک طبیعی اراده میشه. لذا متحرک قصری رو با متحرک طبیعی کنار هم میذاریم، حکمشون یکی میگیریم. متحرک نفسانی رو جدا میکنیم، حکمش جدا میشه. در این مقدمه سوم میخوام ببینیم که چه میشود که حرکت نفسانی سرعت و بعد پیدا میکند، یکی دیگر این که چه میشود که حرکت طبیعی و قصری سرعت و بعد پیدا میکنند. اینم دوتا، قصری و طبیعی رو جدا نمیکنیم. سوال ما در این مقدمه سوم اینه که سرعت و بعد از کجا میاد؟ در حرکت نفسانی از کجا میاد؟ در حرکت طبیعی از کجا میاد؟ خلاصه بحث اینه که در حرکت نفسانی از تخیل میاد، در حرکت طبیعی و قصری از معاوق و مانع میاد. این باید توضیح داده بشه که در حرکت نفسی چگونه سرعت و بعد از تخیل ناشی میشود و در حرکت طبیعی و قصری چگونه از معاوق ناشی می شود. که اینو باید انشاءالله در جلسه آینده توضیح بدیم.